دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از رأی اولی ها. و آغاز دور تازه واکسیناسیون فلج اطفال در 21 ولایت افغانستان. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضور پرشور و قوی ملت را در انتخابات، تجلی قدرت ملی، تضمین کننده امنیت ملی و مایوس کننده دشمنان چشم دوخته به ایران خواندند و خطاب به ملت تاکید کردند هر کس ایران، جمهوری اسلامی، انقلاب، قدرت ملی و پیشرفت را دوست دارد روز جمعه با پای صندوق رای بیاید. حضرت آیت الله خامنه ای امروز در دیدار هزاران نفر از رأی اولی ها و جمعی از خانواده های مکرم شهیدان افزودند امریکا، اغلب اروپایی ها، صهیونیست های خبیث، سرمایه داران و کمپانی های بزرگی که با انگیزه ها و بدلایل گوناگون با دقت مسائل ایران را پیگیری می کنند بیش از هر چیز دیگری از حضور مردم در انتخابات و قدرت مردمی ایران بیمناکند. ایشان حضور ملت در صحنه را معجزه آفرین خواندند و اظهار کردند دشمنان دیدند که همین قدرت مردمی تعیین کننده رژیم طاغوت مورد حمایت آمریکا و انگلیس را از بین برد و در جنگ تحمیلی صدام را با وجود حامیان غربی و شرقی و منطقه‌ایش ذلیل و خاک نشین کرد. به همین علت انتخابات مظهر بروخ قدرت کشیدن قدرت ملی کشور است. رهبر معظم انقلاب اسلامی مخالفت خانی دشمنان را از حمله امسال نشانه نگرانی آنها از حضور ملت در انتخابات دانستند و گفتند بدخواهان ماه هاست که در رادیو تلویزیون ها و در فضای مجازی سعی می کنند مردم را از حضور و اثر بخشی انتخابات مایوس کنند. حضرت آیت الله خامنه ای نسل جوان بعد از انقلاب را اهل تحقیق و استدلال و منطق و راستی آزمایی دانستند و گفتند جوانان عزیز بدانند که صندوق واقعی رأی و حضور با انگیزه، با شناخت، با توقع و امیدوارانه در انتخابات آسان به دست نیامده و حاصل مجاهدت ها و فداکاری های طولانی ملت در مبارزه با استبداد و رژیم طاغوت است. ایشان با اشاره به نوشته‌های برخی عناصر طاغوت درباره ظاهر بودن انتخابات قبل از انقلاب یادآور شدند، همانطور که آنها هم معترف شده‌اند لیست برندگان انتخابات از قبل در دربار و حتی گاهی در برخی سفارتخانه‌های خارجی بسته می‌شد و باید همین لیست از صندوق‌ها در می‌آمد. رهبر معظم انقلاب در بخش پایانی سخنانشان مسئله غزه را مسئله اساسی دنیای اسلام برشمردند و گفتند مسئله غزه اسلام را به دنیا معرفی کرد و معلوم شد که اسلام و عامل دین باعث اقتدار و مقاومت و تسلیم نشدن مردم در مقابل این همه بمباران و فاجعه آفرینی صهیونیست هاست. حضرت آیت الله خامنه ای خودسوزی افسر نیروی هوایی آمریکا در اعتراض به جنایت‌های رژیم صهیونیستی را اوج رسوایی و فضاحت سیاست‌های خلاف بشری آمریکا و فرهنگ فاسد و ظالم غربی دانستند و تصریح کردند حتی این فرد که در فرهنگ غربی پرورش یافته بود عمق فضاحت این فرهنگ را درک کرد. ایشان ابراز امیدواری کردند خداوند به اسلام و مسلمین و فلسطین به خصوص غزه نصرت کامل عطا کند. روز جمعه 11 حوت در ایران انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می شود و مردم برای انتخاب نمایندگان خود در مجلس با پای صندوق های رای خواهند رفت. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای افغانستانی و مسئول مؤسسه فرهنگی رسانه‌ای نوا. آقای افشار، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
رحمان الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
سپاسگزارم آقای افشار از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب رهبر معظم انقلاب امروز هم صحبت‌های مهمی داشتند در حوزه انتخابات و تأکید روی حضور پرشور مردم در انتخاباتی که روز جمعه برگزار میشه، انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران و همینطور مجلس خبرگان رهبری. صحبت های شما رو بشنویم آقای افشار.
خب در یک نظام مردم سالار، در هر نظام مردم سالار، انتخابات رکن اساسی قوام و بقای نظام محسوب میشه. در جمهوری اسلامی ایران هم بعد از اینکه رژیم شاهنشاهی مردم ایران سقوط دادند و یک نظام دینی مبتنی بر آرای مردم را استوار ساختند، در طول 45 سال گذشته همیشه انتخابات در ایران تعیین کننده بوده. در مردم ایران در از مسیر انتخابات نوع دولت و نوع مسئولینی را که آرزو داشتند یا مایل بودند که مسئولیت اجرایی کشور و قانونگذاری به دست بگیرن انتخاب میکردن.
بله.
در این دوره هم خب همیشه هم مردم ایران یک حضور حد اکثری داشتن در انتخابات، یعنی یک حضوری که واقعا تعیین کننده بوده. و در ایران در طول این 40 سال گذشته انتخابات اصلا مبنای قدرت بوده، یعنی یکی از دلایل عمده‌ای که دشمنان انقلاب اسلامی نتانستن که چشم طمع بدوزن به انقلاب، همین پشتوانه مردمی بوده که در مسیر انتخابات این پشتوانه متجلی گشته. دوره ما یک لازمه که یک تجربه ای از خود ما از افغانستان هم شریک بسازیم.
بله.
نسبت به اهمیت موضوع.
بله.
در افغانستان خب صحبت زیاد هست در مورد از این که چی فعل و انفعالاتی و چی مسائلی صورت گرفت که مردم افغانستان نتونستن دوره جمهوریت حفظ کنن و کشور به دست گروه طالبان افتاد.
بله.
بنده به عنوان یک کسی که خب 20 سال در داخل افغانستان بودم و از نزدیک تحولات سیاسی افغانستان و کشور خودمان را دنبال میکردم، عرض میکنم که زمانی آمریکایی‌ها جرأت پیدا کردن و تونستن اعتماد به نفس برایشون پیدا شد که میتونن دولت جمهوریت و تحویل طالبا بدن در دوحه، زمانی بود که این دوره برمیگرده به آخرین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان.
بله.
در آخرین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان به دلیل فساد گسترده‌ای که در حکومت در اون دوره حاکم شده بود، علاقه و میزان و انگیزه مردم افغانستان برای شرکت در انتخابات بسیار کاهش پیدا کرده بود، به نحوی که تنها 1 میلیون نفر یا چیزی بین 1 میلیون تا 1.5 میلیون نفر در پای انتخابات حاضر شدند. آمریکا اون زمان فهمید که دیگه این دولت پشتوانه مردمی خودش از دست داده.
بله.
و روی این دولت معامله کرد با طالبان. در ایران هم به همین شکل هست. اگر زمانی دشمنان ایران و دشمنان انقلاب ببینن که پشتوانه و حضور مردم ایران در انتخابات بسیار ضعیف هست، او را دال بر عدم حمایت مردم ایران از نظامشون میدونن و او وقت هست که با نقشه های شومتر چیزی که در طول 40 سال کشیدن را باز در سر خواهند پروراند.
بله. خب شما یک نگاه خیلی اجمالی با افغانستان داشتید. در دوره جمهوریت حضور بسیار کمرنگ مردم در آخرین انتخاباتی که برگزار شد، که اشاره کردید در واقع امریکایی ها بعد از این انتخابات فهمیدن که میتونن قدرت را در داخل افغانستان به طالبان تحویل بدن. خب این روزها طالبان در داخل افغانستان حضور دارن و هیچ توجهی به مسئله انتخابات و حضور مردم و مشارکت مردم در سرنوشتشان به نظر میرسه که ندارن. در این ارتباط صحبت شما رو بشنویم.
طالبان یکی از مواردی رو که مدعی از او هستن بحث استقلال هست. یعنی طالبان ادعا دارن که به بیگانه ها وابسته نیستن، به هیچ کشور بیگانه و خارجی وابسته نیستن.
بله.
و تصمیمی که میگیرن مبتنی بر یک استقلال درونی هست. من خطابم به مسئولین و حکمرانان طالبی هست که او چیزی که استقلال واقعی رو میتونه رقم بزنه، خب بعد از توکل به خدا، تبلور حضور مردم و پشتیبانی مردم هست. یعنی هر حکومتی و هر نظامی اگر حمایت مردم خودش نداشته باشه، با چی پشتوانه میتونه ادعا بکنه که من به کشورهای خارجی وابستگی ندارم و در مقابل خواسته ها و طمعهای از اونا استادگی میکنم. لحاظا او جوهره و ستون واقعی استقلال پشتوانه مردمی هست. طالبان فرصت بسیار بی‌قیمتی را در طول نزدیک به 3 سال گذشته از دست دادن. در طول 3 سال میتونستن با الهام از حتی از این کشور همسایه خودشون ایران که چگونه هم میتونن یک نظام مبتنی بر ارزش‌های دینی رو داشته باشن، هم پشتوانه مردمی و انتخابات را ترسیم کنن. اگر طالبان به سمت سوی میرفتن که انتخاب حاکم‌ها رو به مردم افغانستان واگذار میکردن، یک سازوکار تعبیه میکردن که مردم افغانستان در اداره حکومت خودشونو ببینن، این میتونست حتی بقای حکومت طالبان رو در دراز مدت هم تضمین بکنه.
بله.
ولی اگر اونا اصرار کنن به همین منوال، همچنان که در 5 سال دور اول خودشون این روش ناسواب رو در پیش گرفتن، اگر باز هم در دوره جدید اونا دنبال کسب حمایت های مردمی و برگزاری انتخاب‌های سالم نرن، فکر میکنم خب در بقای حکومت از اونا هم شک و تردید وارد میشه و بعید هست که بتونن در از مدت در افغانستان حضور داشته باشن.
خب این نرفتن به سمت انتخابات در افغانستان در دوره طالبان نمیتونه ناشی از این مسئله باشه که اگر انتخاباتی برگزار شود ممکنه که رهبران طالبان یا کسایی که به هر حال فعلا حکومت رو در داخل افغانستان به دست دارن اینا در انتخابات رأی نیارن؟
ببینین خب انتخابات یک نکته، اولا که مردم افغانستان قرار به کی رأی بدن. مردم افغانستان از حاکما و رهبرای احزاب و جریانهای سیاسی در طول 20 سال گذشته هم خاطره خوشی ندارن، از غربی ها خاطره خوشی ندارن. طالبان اگر واقعا نسبت به شیوه حکمرانی خودشون تجدید نظر کنن،
بله،
مردم رو نقش بدن، آزادی های مدنی رو به رسمیت بشناسن، آزادی های رسانه رو، آزادی بیان رو به رسمیت بشناسن، حقوق اقلیت ها رو به رسمیت بشناسن، اقوام دیگر مشارکت بدن، و فکر میکنم شانسشون میتونه در انتخابات هم بالا بره. وقتی که مردم افغانستان از یک طرف خاطره خوشی از دوره حضور آمریکایی‌ها و تکنوکرات‌هایی که از غرب آمده بودن ندارن، از خاطره خوشی از اونا ندارن، و از این طرف اگر اینا خصوصا در 3 سال گذشته سریع عمل میکردن و مکانیزم حکمرانی خودشون مبتنی بر انتخاب مردم قرار میدادن، با وجودی که یک ذهنیت خوبی مردم افغانستان از دور اول طالبان نداشتن، ولی بعید نبود که بخش زیادی از مردم افغانستان از اونا استقبال کنن و حتی در همین مکانیزم انتخابات به اونا هم ممکن بود که رأی بالایی بدن.
بله. هیچ نشانه‌ای در طالبان می‌بینین آقای افشار که این احتمال وجود داشته باشه که اینا به سمت انتخابات برن حتی به صورت محدود؟
نه، متاسفانه نشانه خاصی هویدا نشده و او یک عقل که مبتنی بر یک حکمرانی ایدئال باشه و بتونه از تجربه های شکست های مردم افغانستان در طول 40 سال گذشته تجربه گرفته باشه و بر پایه او شکست ها و تجربه های تلخ گذشته یک شیوه جدیدی از حکمرانی را پایه گذاری کنن، نه، متاسفانه اگر مبنا را عمل کرده 3 سال گذشته طالبان قرار بدیم، متاسفانه چنین روزنه های امید بخشی دیده نمیشه.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای افشار از شما.
قربان شما.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها،
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. ساعت 7:06 است و ما همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. استفان دوجاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد پس از نشست بی‌نتیجه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان اظهار داشت که رایزنی‌ها همچنان برای گزینش فرستاده ویژه برای افغانستان ادامه دارد. وی با اعلام ای که جدول زمانی برای تعیین این فرستاده وجود ندارد تاکید کرد که این موضوع بسیار جدی و سریع گرفته می شود و به محض اینکه کسی را داشته باشیم اعلام خواهیم کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد با تاریخ 29 دسامبر قطعنامه‌ای را در مورد نحوه و افزایش تعامل با افغانستان و رهبران طالبان و تعیین یک نماینده ویژه برای افغانستان تصویب کرد. در این قطعنامه از دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته شده تا در مشورت و رایزنی با طیف‌های گسترده‌ای از بازیگران در مورد افغانستان یک نماینده ویژه تعیین کنه و پس از 60 روز به شورا گزارش بده. با گزارش رسانه‌ها تعیین نماینده ویژه جدید سازمان ملل متحد برای افغانستان که حکومت طالبان هم با این مخالفت کرده از موضوعات مهم در نشست شورای امنیت بود. همچنین گفته میشه که ادامه مأموریت سازمان ملل متحد در افغانستان هماهنگی و نحوه حمایت از آن هم از مورد بحث در این نشست بوده. در برنامه روز گذشته انعکاس در مورد اظهارات عضو ارشد شورای علمای شیعه افغانستان در مورد حقوق شیعیان این کشور و ای که گفته طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته به خواسته های شیعیان افغانستان پاسخ مثبت ندادند، بخش اول گفتگو با سید جواد وحیدی ریاست جامعه روحانیت امامیه هرات را تقدیم شما خوبان شنونده کردیم. اظهارات سید حسین عالمی بلخی در جشن میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که در غرب کابل برگزار شده بود واکنش هایی را هم در پی داشت. برخی از چهره های سیاسی مثل محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان درخواست شورای علمای شیعه از طالبان برای رسمیت مذهب شیعه را سیب خواستن از بید تشبیه کرد. محمد محقق افزوده که در گذشته کسی نمیتونست شیعیان در قضای افغانستان نادیده بگیره، اما همی که طالبان با دسیسه خارجی بر افغانستان مسلط شدن مذهب جعفری و مشارکتشان نادیده گرفته شد. رسمیت مذهب جعفری، مشارکت در عرصه‌های سیاسی، رسیدگی با پرونده‌های شیعیان برابر با مذهب جعفری، آموزش فقه و عقاید شیعه در مکاتب و دانشگاه‌ها به دانش آموزان و دانشجویان شیعه از جمله درخواست‌های شورای علمای شیعه افغانستان از طالبان هست. بخش دوم صحبت‌های حجت الاسلام سید جواد وحیدی رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات در خصوص همین واکنش هست که دعوت می‌کنم بشنوید.
ببینین، اگر طالبان که خب گرایش مذهبی و دینی دارن و حکومت که شکل دارن حکومت دینی است، اگر میخواین که بر این سرزمین حکومت کنن، با این مردم حکومت کنن، باید مردم همراه خود داشته باشن. لذا رویکرد صرفا ایدئولوژیک و مذهبی نمیتوانه حکومت اونها حکومت دوامداری قرار بده. این که صرفا نگاه مذهبی و با قرائت خاص خود را بر حکومت و بر مردم داشته باشند، این قطعا نتیجه بخش نخواهد بود. من فکر میکنم که طالبان باید به مرور به این نتیجه برسند که نمیتوانند صرفا با نگاه مذهبی و ایدئولوژیک خود که در یک کشور دارای تنوع مذهبی و دارای تنوع قومی بتوانند به سمت یک مذهب و به سمت یک قرائت با سمت یک قوم حرکت کنند. باید این تنوع رو بپذیرند و باید این مشارکت رو به صورت حقیقی بپذیرند قبل از این که دنیا بخواد بر اونا فشار بیاره و جامعه جهانی بر اونا فشار بیاره. اونا باید صدای ملت خود رو بشنوند و این خواسته و مطالبه مردم خود رو لبیک بگن. بله حکومت طالبان خب چون همونطور که از اسمش پیدا هست با یک قرائت دینی مذهبی خاص پیش میبرن، شاید به خاطر اختلاف نظرهایی که ممکن است دو مذهب در مسائل کلامی و مسائل تاریخی با هم داشته باشن، شاید مطلوب اونها نباشه که مطلب رو این مطالبه رو بپذیرن. ولی عرض کردم که ضرورت‌های حکومتداری اونها را وادار به این خواهد کرد که دیگران را هم بپذیرن و قرائت دیگران را هم از دین بپذیرن در حوزه احوال شخصی خودشان. در حوزه احوال شخصی خودشان وقتی ما بحث رسمیت مذهب جعفری مطرح میکنیم، یعنی این که پیروان مذهب جعفری در احوال شخصی خود مثل مسائل نکاح، عقود و ایقاعات و آنچه که مربوط به حوزه معاملات و اینها میشه اونها رو به رسمیت بشناسن، یعنی در تعامل خود شیعیان با یک دیگر کار اونها که از نگاه فقه اونها شرعی هست از نگاه قانون هم به رسمیت شناخته بشه، در محاکم بر اساس فقه جعفری نسبت به خود پیروان جعفری باید بر اساس فقه اونا عمل بشه. این یک مطالبه خیلی ساده و خیلی منطقی هست. عرض ما این نیست که فقه جعفری بر برادران احناف ما اعمال بشه، این خواسته درستی نیست و خواسته نامعقولی است. اما این که ما خواسته ما این است که در محاکم قضایی و در معاملات یا در عقود و ایقاعات نگاه مذهب و فتوای مذهب جعفری در نظر گرفته شد و یک عمل قانونی محسوب بشه، این خواسته گزافی نخواهد بود.
سید جواد وحیدی بود، رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرد که تجارت این کشور از بندرهای عباس و چابهار ایران نزدیک به 70% افزایش یافته. معین اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگه که پس از وضع محدودیت بر کالاهای ترانزیتی از مسیر پاکستان، داد و ستد کشور 60-70% از بندرهای عباس و چابهار ایران افزایش یافته. خان جان الکوزه اضافه کرده که تجارت افغانستان با ترکیه هم از راه ایران انجام میشه و 50% داد و ستدی که از راه دریا انجام میشه اضافه بر تجارتی است که از مسیر چابهار و بندر عباس صورت میگیره. شماره از تاجران افغانستانی میگن در صورتی که پاکستان محدودیت های وضع شده بر کالاهای ترانزیتی را بر نداره، اونا تجارتشون از راه جایگزین انجام خواهند داد. پاکستان در ماهای اخیر موانع بسیاری را در مسیر تجارت با افغانستان ایجاد کرده. در این زمینه مقامات اسلام آباد بیش از 4000 کانتینر تاجران افغانستانی را مدت‌های طولانی در بندر کراچی معطل نگه داشتند که این محدودیت به تاجران حدود $36 میلیون زیان وارد کرد. کره جنوبی از طریق صندوق بشردوستانه افغانستان $4 میلیون به این کشور کمک کرده. برنامه جهانی غذا اعلام کرد که از این کمک‌های مالی برای حمایت غذایی و ضروری از نیازمندان و جلوگیری از قحطی در افغانستان استفاده خواهد شد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هفته گذشته گفت که این سازمان تنها 3% از بودجه مورد نیاز برای رسیدگی به بحران انسانی در افغانستان را دریافت کرده. در همین خصوص همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش فرستادم.
پس از درخواست برنامه جهانی غذا برای تامین بودجه $760 میلیون برای ادامه فعالیت‌هایش در افغانستان، اکنون این نهاد میگوید کره جنوبی $4 میلیون برای افغانستان کمک کرده است. بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی برنامه جهانی غذا، این کمک‌ها برای تامین غذا و و تهیه غذای اضطراری و نجات بخش برای افراد آسیب پذیر و جلوگیری از قحطی در کشور استفاده خواهد شد. از سوی هم برخی شهروندان کشور از فقر و بیکاری و توزیع ناعادلانه کمک‌های بشردوستانه شکایت دارند. آنان از حکومت طالبان می‌خواهند که در زمینه فراهم‌سازی شغل برای شهروندان کشور توجه جدی کنند.
از آنجایی که اوضاع اقتصادی مردم افغانستان در سطح پایین قرار دارد، فقر و بیکاری روزافزون هم با مشکلات مردم اضافه شده است. اکثریت از خانواده ها در خانه هایشان از داشتن مواد سوخت و مواد اولیه غذایی محروم هستند. بنابراین شرایط فعلی مردم افغانستان ایجاب می کند تا جامعه جهانی، نهادهای امدادرسانی و مؤسسات خیریه توجه جدی با وضعیت فعلی مردم افغانستان بکند.
خواست ما از جامعه جهانی به خاطر کمک به هموطنان عزیز ما همی است که کمکاشان به تمام هموطنان ما در جایگاه کسب رسانده شود.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالظهور با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور ادامه کمک‌های جامعه جهانی را به افغانستان حیاتی عنوان کرده و تاکید دارند که برای نظارت از چگونگی توزیع این کمک‌ها کمیسیون ناظر تشکیل شود تا کمک‌های جهانی به شکل شفاف با نیازمندان واقعی توزیع گردد.
بنا به وخامت اقتصادی و رقعت اقتصادی در کشور، کمک‌های جامعه جهانی میتونه اثر بخش باشه، بخصوص به اقتصاد مستهلك، البته در مقیاس خودش، ولی به خاطر استفاده بهینه از کمک‌ها نیاز است که یک کمیسیون ارزیاب و ناظر تشکیل داده شود تا به شکل عادلانه به وجه احسنش به مستهلکین و مستفیدین رسانیده شود.
سید مسعود آگاه مسائل اقتصادی نیز میگوید عدم استراتژی اقتصادی از سوی حکومت طالبان سبب شده که وضعیت اقتصادی افغانستان با چالش مواجه شود و تاکید دارد که از بین بردن قانون اساسی توسط حکومت طالبان و چالش‌های سیاسی و بشری در کشور سبب افزایش مشکلات اقتصادی شهروندان افغانستان شده است.
طالبان موقعی که آمدند در سه مرحله کار خود انجام دادند. مرحله اول و مرحله دوم کاملا به برنامگی خاص دیده می شد، ماننده که این در حقیقت به برنامگی خاص یک میراثی بود که از جمهوریت به دست آمد. بنابراین شما این فهمید که ما یک استراتژی اقتصادی ملی در زمان جمهوریت هم نداشتیم که بتونه حرکت سریع را انجام بدن و حتی یک استراتژی تجارت خارجی و روابط خارجی اقتصادی را ما هم نداشتیم که یکی از انتقادات بسیار زیاد شما و ما در میزای گردمی بود که با موجودیت و امکاناتی که باید اونا داشتن چنین کار انجام میدادن. متاسفانه که طالبان عمدتاً اقتصاد محور کار نمیکنن. فکر میکنم که از بین بردن قانون اساسی و خونسا کردن قانون اساسی معنی داره که یک زدودن یک نوع نظام اقتصادی و اجتماعی است که ما از لیبرالیسم و از بازار و یا سوسیالیسم و یا نظام مختلط بیرون برآمدیم. از جانب دیگه یک چیز دیگه میخوام اصلاح بکنم که عمدتاً کمک‌های بشرخانه که هست اقتصاد نیست، یعنی مانا داره که تنها کمک‌های بشرخانه به خاطر مسئولیت غذایی افراد و جلوگیری از یک فاجعه انسانی صورت میگیره. کمک‌های اقتصادی که صورت میگیره، کمک‌های بیرونی به منظور رشد اقتصادی باید صورت بگیره که در تولید به کار میره. یعنی مانا داره که شما اگه دو سال شما توجه کرده باشین تمامی کمک‌های که صورت گرفته و تولید سر کار ندارن.
با این همه بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی نبود درآمد به علت سقوط بخش اقتصادی افغانستان پس از تسلط دوباره حکومت طالبان در اگست سال 2021 عامل اصلی بدتر شدن وضعیت مسئولیت غذایی و مشکلات اقتصادی در این کشور است و این وضعیت به دلیل خشکسالی های پی هم با حاصلات کم بدتر شده است و در حال حاضر توان خرید خانواده های افغان به شکل سرسام‌آوری پایین آمده است. همچنان بر اساس آمارهای جهانی نزدیک به 26 میلیون تن در این کشور نمی دانند که وعده غذایی بعدیشان از کجا می آید. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان در اطلاعی اظهار داشت که طرح واکسیناسیون پیشگیری از بیماری فلج اطفال از روز دوشنبه هفته خود به مدت 3 روز در 21 ولایت افغانستان آغاز شدم. بر اساس اعلامیه وزارت صحت عامه طالبان در این طرح حدود 7.6 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین فلج اطفال دریافت میکنند تا در مقابل این بیماری ویروسی واکسینه شوند. بنیاد افغانستان آری از پولیو در صفحه مجازی ایکس نوشت پویش واکسیناسیون پیشگیری از فلج اطفال در ولایت‌های کابل، قندوز، تخار، بغلان، نورستان، کنر، لغمان، پروان، کاپیسا، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، اروزگان، قندهار، هلمند، نیمروز، فراه و هرات اجرا میشه. یکی از ولایت‌هایی که این کارزار در آن آغاز شده ولایت تخار هست. مسئولان ریاست صحت عامه تخار در جریان آغاز دومین دور کمپاین سراسری واکسن پولیو در تخار میگن که قرار هست در این دور تمام اطفال زیر 5 ساله که بالغ بر 412,000 طفل میشه واکسینه بکنند. گزارش بشنوید از سمی خاوری.
ریاست صحت عامه تخار دومین دور از کمپاین 4 روزه واکسن پولیو یا فلج اطفال را در تخار آغاز نمود. مسئولان این ریاست در جریان آغاز دومین دور از کمپاین سراسری واکسنی پولیو در تخار میگویند قرار است در این دور تمام اطفال زیر 5 سال را که بالغ بر 412,000 طفل می شود واکسینه نمایند. دکتر هدایت الله غفوری آمر معافیت کتلوی ریاست صحت عامه تخار میگوید شیوه تطبیق واکسن در این دوری از کمپاین خانه به خانه بوده و قرار است تا آن همه اطفال زیر 5 سال را در این ولایت واکسینه نمایند.
ما تمام اطفال واجد شرایط زیر سن 5 سال مورد هدف قرار میدیم و تعداد 412,000 طفل را ما قرار است در این دور کمپاین انشاءالله به خیر 4 روز ما تطبیق واکسین بکنیم تا باشه ما از این مرض فلج کننده دائمی در امان باشیم.
غلام سرور رحمانی رئیس صحت عامه تخار در حالی که از باشندگان این ولایت بابت تطبیق کامل واکسن پولیو همکاری می‌خواهد میگوید در ریاست صحت بر روی همه باز است و در تلاشند تا عرضه خدمات صحی را در نقاط مختلف این ولایت ساده بسازند. آقای رحمانی ضمن تاکید بر بهبود عرضه خدمات صحی می‌افزاید همه مکلفند تا در حیثی تطبیق واکسن و آگاهی دهی برای مردم نقش انسانیشان را بازی نمایند.
در حوزه ریاست صحت عامه همیشه برای عرضه خدمات صحت برای تان باز است. ما به صفت یک مسئول نه، به صفت یک خادم، یک برادرتان، یک دوستتان همیشه شما میتونید به خاطر کمک عرضه خدمات صحی هر چیزی که در توانتان است انشاءالله ما هم در قسمت از او در پهلیتان استاد میشیم و کار انجام میدیم.
به گفته پزشکان و مسئولان در ریاست صحت عامه تخار بیماری فلج برای کودکان خطرناک است و فقط میتوان با گرفتن 2 قطره واکسن از این بیماری نجات یافت. هرچند بعد از سال 2000 میلادی تا کنون هیچ علائم و یا نشانی از پولیو یا فلج اطفال در تخار به ثبت نرسیده اما ریاست صحت این ولایت برای پیشگیری و وقایه از آن کمپاین خانه به خانه را اندازی کرده است. کارزاری که در این دور نزدیک به 2800 تن به عنوان رضاکار و مبلغ استخدام و کارشان را برای تطبیق کامل واکسن پولیو در تخار آغاز کرده اند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب این هم گزارش سمیع خاوری بود از تخار که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با آغاز واکسیناسیون فلج اطفال. در دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما خوبان شنونده. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-7171-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی صدای ما را از رادیو دری می شنوید. برنامه انعکاس تقدیمتون شد. همچنان همراه ما باشید تا ساعت 7:50 با وقت افغانستان.
آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین، آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین، آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست، آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست. ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها، بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها، بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها، هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار مست، هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار مست، هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار مست، هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار مست. شمس تبریزی به دورت هیچ کس هوشیار نیست، کافر و مؤمن خراب و زاهد و خمار مست، شمس تبریزی به دورت هیچ کس هوشیار نیست.
با اعلام ساعت 7:30 با وقت افغانستان دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضور پرشور و قوی ملت را در انتخابات، تجلی قدرت ملی، تضمین کننده امنیت ملی و مایوس کننده دشمنان چشم دوخته به ایران خواندند و خطاب به ملت تاکید کردند. هر کسی ایران، جمهوری اسلامی، انقلاب، قدرت ملی و پیشرفت را دوست دارد روز جمعه و پای صندوق رأی بیاید. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای امروز در دیدار هزاران نفر از رأی اولی ها و جمعی از خانواده های مکرم شهیدان افسودند. آمریکا، اغلب اروپایی ها، صهیونیست های خبیث، سرمایه داران و کمپانی های بزرگی که با انگیزه ها و با دلایل گوناگون با دقت مسائل ایران را پیگیری می کنند، بیش از هر چیز دیگری از حضور مردم در انتخابات و قدرت مردمی ایران بیمناکند. ایشان حضور ملت در صحنه را معجزه آفرین خواندند و اظهار کردند. دشمنان دیدند که همین قدرت مردمی تعیین کننده رژیم طاغوت مورد حمایت آمریکا و انگلیس را از بین برد و در جنگ تحمیلی صدام را با وجود حامیان غربی و شرقی و منطقه‌اش ذلیل و خاک نشین کرد. به همین علت انتخابات مظهر بروخ کشیدن قدرت ملی کشور است. رهبر معظم انقلاب اسلامی مخالفت خانی دشمنان را از ماه حمل امسال نشانه نگرانی آنها از حضور ملت در انتخابات دانستند و گفتند بدخواهان ماه هاست که در رادیو تلویزیون ها و در فضای مجازی سعی می کنند مردم را از حضور و اثر بخش انتخابات مایوس کنند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای نسل جوان بعد از انقلاب را اهل تحقیق و استدلال و منطق و راستی آزمایی دانستند و گفتند جوانان عزیز بدانند که صندوق واقعی رأی و حضور با انگیزه، با شناخت، با توقع و امیدوارانه در انتخابات آسان به دست نیامده و حاصل مجاهدت ها و فداکاری های طولانی ملت در مبارزه با استبداد و رژیم طاغوت است. ایشان با اشاره به نوشته‌های برخی عناصر طاغوت درباره ظاهری بودن انتخابات قبل از انقلاب یادآور شدند. همان طور که آنها هم معترف شدند، لیست برندگان انتخابات از قبل در دربار و حتی گاهی در برخی سفارتخانه‌های خارجی بسته می‌شد و باید همین لیست از صندوق‌ها در می‌آمد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش پایانی سخنانشان مسئله غزه را مسئله اصلی دنیای اسلام برشمردند و گفتند مسئله غزه اسلام را به دنیا معرفی کرد و معلوم شد که اسلام و عامل دین باعث اقتدار و مقاومت و تسلیم نشدن مردم در مقابل این همه بمباران و فاجعه آفرینی صهیونیست هاست. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای خودسوزی صاحب منصب نیروی هوایی آمریکا در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی را اوج رسوایی و فضاحت سیاست‌های خلاف بشری آمریکا و فرهنگ فاسد و ظالم غربی دانستند و تصریح کردند
کار فضاحت سیاست‌های خلاف بشری آمریکا و اینا به جایی میرسه که اون شنیدید این افسر نیروی نظامی آمریکا خودشو آتش میزن، نیروی هوایی خودشو آتش میزن، یعنی حتی به اون جوانی که تو اون فرهنگ تربیت شده حتی برای او سنگین میاد، حتی وجدان او آزرده میشه. البته به جای یک نفر هزار نفر باید خودشون آتش میزدن، غرق در فساد بودن نمیگذاره. حالا یه نفر تصادفاً وجدانش بیدار شده خودشو آتش زده. یعنی فرهنگ غربی خودشو معرفی کرد، خودشو اوریان کرد، خودشو لو داد که چقدر فاسده، چقدر منحرفه، چقدر ظالمه. امیدواریم خداوند متعال نصرت کامل به اسلام و مسلمین و فلسطین به خصوص غزه عنایت کنه و امیدواریم انشاءالله خدای متعال برای ملت ایران انتخابات مطلوب و مناسب و شایسته این ملت رو مقدر کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
معین سیاسی حکومت طالبان در دیدار هیئت علمای دینی پاکستان گفت طالبان به کسی اجازه نمی‌دهد که از افغانستان علیه کشوری استفاده شود. محمد عبدالکبیر در دیدار با حامد الحق نماینده جمعیت علمای اسلامی پاکستان و هیئت همراه او که روز سه‌شنبه به کابل سفر کردند افزود طالبان خواهان روابط نیک با همه همسایگان هستند و به کسی اجازه نمی‌دهند که از افغانستان علیه کشوری استفاده شود. حامد الحق نیز در این دیدار مناسبات میان طالبان و حکومت پاکستان را مهم خواند و افزود علما و مردم پاکستان خواستار روابط حسنه با افغانستان هستند و امیدوارند که میان طالبان و اسلام آباد علاوه بر همکاری های اقتصادی مناسبات سیاسی نیز توسعه یابد. رئیس جمعیت علمای اسلامی پاکستان تصریح کرد روابط حسنه میان افغانستان و پاکستان به نفع مردم هر دو کشور تمام خواهد شد. حدود دو ماه پیش نیز هیئتی به رهبری مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان به کابل سفر کرده بود. مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در دیدار با تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستان در ترکمنستان آنها را در جریان توافقات صورت گرفته با مقامات این کشور قرار داد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش رسانه همکارم ذبیح‌الله قریشی از شهر کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. توافق شد که نخست خط آهن از سرغندی به هرات و از بندر آقینه به شبرغان وصل گردد. مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در دیدار با تاجران و سرمایه گذاران افغان در ترکمنستان آنها را در جریان توافقات صورت گرفته با مقامات آن کشور قرار داده گفت در چند محور پیشرفت‌های بسیار خوب صورت گرفته. نخست اینکه پروژه تاپی عملی گردیده و در قدم اول به هرات رسانیده می شود. همچنان خط آهن از سرغندی به هرات وصل گردیده و زاقینه به شبرغان رسانیده می شود و برق از ترکمنستان به پارکای صنعتی هرات و در مسیر دیگر به جوزجان، بغلان و پلوخمری به کابل انتقال می یابد که آمادگی های لازم گرفته شده.
یک بندر ترکمنستان است، یک آقینه. در ترکمنستان فیصله شد که تاسیساتی که اونجا هست به سر خط آهن او را از طرف امارت اسلامی افغانستان 50 جریب زمین تعیین شده، از طرف ترکمنستان سرمایه گذاری میشه، تاسیسات جور میشه، یک برای تجار سهولت ها جور میشه. وقتی که این کار شوه در قدم دوم پلانی است که خط آهن از هرات از ترغندی به هرات هم رسانیده شد. یکمی دو در بندر آقینه که فعلا خط آهن تا آنخوی رسیده، خواسته ما این بود که به شبرغان برسه، شبرغان به مزار برسه. طرف ترکمنستان دلچسپی و آمادگی خود را نشان داد. امیدوار هستیم که در این عرصه هم دستاورد بزرگی داشته باشیم. موضوع سوم موضوع برق بود. برق هم از دو راه به افغانستان داده میشه، به هرات و او طرف به جوزجان و فاریاب. در هرات میخواهیم که تاسیسات و سبستیشن تقویه شود که الحمدلله سبستیشن نور الجهاد کارایشان به پایان رسیدن. امیدوار هستیم که در دو ماه آینده افتتاح شود. بعد از افتتاح این سبستیشن باز کوشش میکنیم که تا دیگر مناطق هم لینهای برق کشیده شود.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و خداوند منان یار و یاورتان.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمایه و از نیستان های آبای نایه شاید حسابه بانگ درائه حالت پیامه از آشنایه
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخشای از صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین پناهیان را میشنویم. موضوع صحبتهای ایشان وظایف ما در دوران غیبت است.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
این که شما میبینید از نظر فرهنگی یا سیاسی وضع عالم خرابه، برای اینکه ما اینجا حرکت نکردیم. آیه کریمه قرآن خیلی معناش روشنه، میفرماید حق آمد باطل نابود شد. بعد میفرماید اصلا باطل نابود شدنی بود، چیزی نبود اصلا که مقاومت کنه مقابل حق. شما وقتی باطل رو نابود کنید، تازه خدا بهتون میفرماید کاری نکردید، من که حق رو از قبل بهتون داده بودم، حق رو دستتون نگرفته بودید. گفت چوبو که بلند کنی گربه دزده فرار میکنه. باطل اینجوریه، مثل گربه دزده میمونه که فرار میکنه. باطل مثل این میمونه که گفت بچه رو چی؟ بچه که زدن نداره. باطل کودکیست در عالم، کودک خیلی کلمه لطیفیه، جوجهیست در عالم، چیزی نیست در مقابل حق عرض اندام بکنه. ما تو خونه خودمون گاهی از اوقات یه نماز درست و حسابی بخونیم، یه ضربه زدیم به بی نمازی و فسق و فجور در عالم. ما کار نکردیم. نور وجود شما تلعلع بکنه، علاقتون به آقا امام زمان علیه السلام تجلی پیدا بکنه، اثر لازم رو تو عالم خواهد گذاشت. عالم دست ماست، نه دست صهیونیست‌ها. جالبه من به شما این خبر رو بازم عرض بکنم، شما اگه خوب بشید خدا یه شبه کافرها رو به دست خودشو نابود میکنه. کافر معانده ها، نه کافر عوام رو، اونا میان مسلمون میشن مثل ما. یه شبه به دست خودشو نابود میکنه. بعضی ها چشمندازی نگاه میکنن، میگن نگاه کنیم ببینیم کی ظلم از بین میره. یه شبه ظلم از بین میره. در روایت داره که خدا امر فرج رو یک شبه اصلاح خواهد کرد. در روایت داره که ائمه هدی علیهم السلام میفرمایند وقتی ظهور محقق شد، مؤمنین میگن انقدر سریع انتظار نداشتیم اتفاق بیفته. این روایات چی دارن به ما میفرمایند؟ برای اینکه شما رو یه وقت ظاهر وضعیت استکبار و وضعیت خراب عالم جذبتون نکنه. هم این که تو روایت ها فرمودن اسلحه ها از کار میفته، یعنی چی؟ یعنی ببین بناست تو کار بیفتی، تو کار بکنی، کار کردن تو شروع بکنی، اونا چیزی نیست، این بازیه. خدا اراده مغز و اندیشه و اراده کافران رو در دست خودش داره. میخوای خدا با یه اشاره اونها رو وادار بکنه به چهار تا تصمیم خراب خودشون نابود کنن؟ خب بله که میخوایم. خدا همین الان این کارو بکنه. خدا الان این کارو نمیکنه، چون میبینه ما ظرفیتشو نداریم، ما ظرفیت اداره عالمو نداریم، ما هنوز آمادگی نداریم، ما خجالت میکشیم، والله شرمنده روی زن و بچه ایم. بچه هامون بگن که بابا ما نشدیدیم که آقای امام زمان علیه السلام دنبال 313 تا آدم میگردن، تو چرا یکیش نشدی؟ این همه جمعیت نیستید چرا اونجوری؟ یه بچه ای الان بیاد بپرسه از ما، از ما جمع همیه ما بپرسه، ما چی جواب داریم بدیم؟ گیر سر ماست. خوشخوشانمون نشه که بگیم یه وقت ما وضعمون ایدئاله. نه، یکی از کارهایی که بسیار زیباست آدم انجام بده استغفاره. در زندگی شخصی هم این قاعده هست. بعضی ها با خانومشون مشکل پیدا میکنن، خانوم با آقا مشکل پیدا میکنه، پدر و مادر با بچه ها مشکل پیدا میکنن، بچه ها با پدر و مادر مشکل پیدا میکنن، کارگر کارمند با کارفرما مشکل پیدا میکنه. این مشکلات رو چجوری باید حل بکنیم؟ یکی از کلیدی ترین راه حل این مشکلات اینه که شما نمازت رو درست کنی. نمازت ایراد داره، این مشکلات هست. یکی از راه‌های کلیدی اینه. چجور؟ قاعدهش رو عرض کنم. قاعده زیبای مطلب اینجوریه که میفرماید تو هر موقع رابطه خودت رو با خدا درست بکنی، خدا رابطه تو رو با بقیه درست خواهد کرد. جا الحق و زهق الباطل. گیر سر شماست. شما خودت رو درست بکنی، بقیه عالم برای تو درست خواهند شد. تو باله من شغله و عیبه و عن عیوب الناس. اینقدر درگیر اصلاح خودشه توجه نمی کنه بگین که کی درسته کی غلطه. آقا ما درست بشیم همه عالم درست میشن. اگه تو درست بشی همه عالم برای تو درست میشن. یعنی چی؟ یعنی اگه طرف آدم بدی هم هست به تو میخواد بدی کنه، یه جوری به تو بدی میکنه که در نهایت بازی سه به هیچ به نفع تو تموم میشه. تو چی کار داری؟ خدا برای اونا اثر نذاشته و برای تو میخواد اثر بگذاره. آیا من در عالم خودم آدم خوبی بشم، در رابطه بین خودم و خدا آدم خوبی بشم، همه اوضاع اطرافم درست میشه، همه چیز به نفع تو خواهد شد، خرابیاش هم به نفع تو خواهد شد.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.